پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
این سوالی که حالا چندی سال باز تو این مورد ها مطرح شده، این که اختلاف سنی رو، حالا با اینکه شما توضیحات زیاد جلساتی مختلف تو برنامه گلبرگ دادین، بله، اختلاف سن تا چه حدی باشه، تفاوت تحصیلات هم، این دو تا سوالی بوده که بوده. نکته ای بله. که از اینجا حالا پرسیدن مصداقی هم بردن، 10 سال بزرگتر باشد مثلا یه خانوم، یعنی خانوم بزرگتر باشد،
خانوم بزرگتر باشد، اگر که اصل اینه که خانوم 3 تا 7 سال از آقا کوچیکتر باشن. البته اینو وحی منزل نیست، من اینو در کتاب و در برنامه گلبرگ گفتم که تقریبا آرای اکثر دوستان و همکاران و کارشناسان رو جمع کرده باشم، بین 3 تا 7 سال، حالا شد 8 سال مشکلی نداریم، شد 2 سال، 1 سال، حتی گاهی در مواردی همسن. فقط من موافق نیستم که خانوم در دوره تینیج و نوجوانی باشن. حالا غربی ها دوره تینیج رو میگن 13 تا 19، ما دوره نوجوانی رو 12 تا 18 میدونیم، همین حدود. خانم 17 سالشون باشه، آقا 27 سالشون، 26 سالشون، 9 سال، 10 سال بزرگتر باشن. من این رو اصلا موافق نیستم. چرا؟ چون خانم الان 17 سالشه، 18 سالشه، خانم 18، آقا 28، 10 سال اینا با هم فاصله دارن. خانم نوجوانه، آقا بزرگ ساله، خانم اول جوونیشه، این هنوز میخواد بچگی کنه، اشکالی هم نداره، یعنی میخواد بچگی کنه، این میخواد عاطفه خرج کنه، این میخواد جوونی کنه، اون آقا همه این کارا رو کرده رفته دنبال کارش، تمومه، چیزی نداره. اینا نمیتونن با هم کنار بیان. اما حالا جالبه، خانم 25، آقا 35، ما نگران نیستیم، نگران نیستیم. چرا؟ چون تو یه دنیا، اینا هر دو بزرگسالن، گذر کردن از اون مرحله خرج عاطفه، بچگیاشون هر دو کردن، تمامه دیگه، ما نگران نمیشیم. اما اینکه برعکس باشه، من به جد مخالفم. نمیدونم 9 تا دلیل آوردم در کتاب گلبرگ زندگی که چرا خانم سنشون بزرگتر از آقا نباشه. حالا یه وقت هم سنن، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه، یه مقدار تو سن بالام دارن ازدواج میکنن. همین هفته من تو تلویزیون عرض کردم، حتی الان مثلا خانم 30 سالشون، آقا 29 سال. حالا ما خیلی سخت نمیگیریم، نه شروط کمال میشه برای اونا، ولی اگر نه در سن متعادل هستن برعکس نباشه. 9 تا اشکال ایجاد میکنه. کتاب رو عزیزانی که مایل هستن ببینن، من فقط یک اشکالش رو بگم که از همه مهمتره و واقعا مشکل ایجاد کرده. این خانمی که سنش بالاتره، جلو اقتدار مردش رو میگیره، نمیذاره مردانگی کنه، نمیذاره اقتدار داشته باشه، میشه مامانش، دقیقا نقش مامانش رو پیدا میکنه. زود بیایا، دیر نکنی، یا نون بخری، یا با دوستات حرف نزنی، یا ای خیلی زورش میاد، خیلی زورش میاد. زن من هی به من عین بچه ها، متاسفانه بنده الان مورد کم ندارم همینجور، و بعضی از دوستان عزیز ما در رسانه ملی متاسفانه میگن اشکالی نداره، بلکه مطلوبه، و تأکیدم میکنن و هر هفتم میگن. من تعجب میکنم، 2/3 از جامعه شناسان کشور ما میگن غلطه، 1/3 که نمیگن غلطه میگن ما نمیتونیم قضاوت کنیم، چون یه پدیده نوظهوریه اینجور ازدواج. باید ببینیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه چه اتفاقی میفته. چرا انسان ریسک کنه؟ سعی کنید تو این نکته هم دقت بفرمایید. اون تفاوت تحصیلی رو هم که عرض کردم خدمتتون، مطلوب آقا یک مقطع تحصیلی از خانم بالاتر باشن. خب آقا نیستن، نه اینا دیگه شروط کماله، ولی ما توصیه هایی داریم. برنامه گلبرگ لطفاً پیگیری بفرمایید. من دیدم توی سوالات، سوالاتی هستش که آقا بالاخره من کارشناسی ارشد خوندم، شوهرم دیپلم داره، ما الان مشکل داریم. آیا این به خاطر همینه که ما اختلاف تحصیلی داریم؟ میخوایم تذکراتی بدیم که خانم دقت کنن که مشکلی براشون پیش نیاد.
که دختری هستم 23 ساله، در زمان 1 سال دیگه پدرشون شهید میشه، به خاطر اینکه حال یک خواهر بزرگترم دارن که باهاشون داره زندگی میکنه. مادرشون در سن 6 سال، وقتی 6 سالشون میشه، ایشون مادرشون ازدواج میکنه. پرسیدن که به حساب الان به خاطر ارثی که بهشون رسیده از پدرشون، صاحب خانه و ماشینن، استقلال مالی هستن، در انتخاب همسر دوچار مشکل شدن از این بابت که آیا همسرشون هم که به خواستگارشون میاد، کسی که قرار همسرشون میشه، کسی که به خواستگارشون میاد، آیا باید حتما استقلال مالی داشته باشه یا نه؟
نه لازم نیست حالا این همسرشون، یعنی کسی که میاد حالا ماشین خونه اینا داشته باشن، مهم مشی ایشونه، که ایشون براشون این خونه و اینا موضوعیت داره، نکنه خدا نخواسته غروری بیاره، احساس برتری بکنن، چماق کنن تو کله آقا بزنن. اگه نه بگن آقا هر چی داریم مال همه، ما زندگی مشترک داریم. حتی واقعا زندگی هایی که من متاسفانه الان چقدر مراجعه دارم، خانم چون شاغلن حقوق دارن، مشکل با شوهرشون دارن. چرا؟ منی سنی شده، من و تویی، استقلال مالی داره، تکیه به مردش نمی کنه، مرد دوست داره زنش بهش تکیه کنه. لذا اگر خانم های شاغل ناراحت نشن، حالا این یه پیشنهاد آخری، من جدی روش نیستم، ولی واقعا رسیدم به این که خانم شاغل 500 تومن حقوق داره، من میگم خانم عزیز شما، البته اگر مرد شوهری آدم متعادلی باشه ها، آدم فهمیده‌ای باشه، اگر آدم بیماری باشه نه این کارو نکنید که بخواد بعد اذیت کن. اگه آدم متعادلیه، مرد واقعا سرش میشه مسائلی، من میگم خانم عزیز شما 500 تومن حقوق داری، بده 500 تومنو به شوهرت، 1,000,000 مطالبه کن. اگه نداد 500 بده، 1,000,000 مطالبه کن. میبینه داره، او داره حالا دیگه تأمین میکنه شما، شما کاملا به او تکیه کردید. ولی نه، یه مردیه که شما حقوقتونو بدید، بعد برای یه وسیله شخصی بعد 10 روز التماسش کنید، اونو ما صلاح نمیدونیم ها. اونجا حالا دیگه بله به طور مشترک زندگی میکنید. ایشون اگر واقعا همچی رویه ای دارن که اینا براشون مهم نیست، خدای نخواسته باعث و غرورشون نمیشه، نه هیچ مشکلی نداره. به هر حال اینا هم دیگه میشه اموال یک زندگی در حقیقت مشترک، عشق و صفا و صمیمیت باشه، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
آیا اسکر بفهم آه. فقط اون سوال دیدیم که مربوط به ازدواج رو اگه اول بپرسیم خیلی بهتر میشه تا ببینیم اونا رو باید جواب بدیم یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دهنوی. سوالی که هست پیش از ازدواج و این مراحلی که شما در موردش صحبت کردید، و سوالی که هست قبل از ازدواج، این بحث نگاه کردن به نامحرم جهت انتخاب همسر آینده، خب ما ای اصل دینی داریم که تا میشه نگاه به نامحرم نباشه. حالا
بله.
این بحث ازدواج یه سری مسائلی مطرح میکنه که خب ممکنه این بحث نگاه کردن به نامحرم در حاشیه بره و اسباب گناه بشه.
درست.
این چه جواب منطقی داره از لحاظ دینی؟
اگر اجازه بدید پس من اینو جواب بدم بعد اگر سوال. ببینید نه، کی گفته نگاه به نامحرم حرومه؟ ها کدوم دین گفته؟ ها نگاه به... ما الان اینا همه نامحرمای ما هستن، داریم بهشون نگاه میکنیم دیگه. خب ما داریم صحبت میکنیم الان به این نامحرما داریم نگاه میکنیم، کی گفته؟ نه، اونی که دین گفته حرام شرایطی داره که انسان وقتی به نامحرم نگاه میکنه به قصد ریبه نگاه کنه. قصد ریبه، ریبه اصطلاح فقهی یعنی شهوت، نگاه شهوت آلود. جالبه حتی خانمی، آقای خانمی رو میبینن پوشششون مناسب نیست، ما در دینمون هست شما نگاهت میفته این حرام نیست، اگه استمرارش دادی حرامه، ولی نگاهت میفته. خب بنده تهران میرم این ور اونور میرم، ولی نگاهمو برمیگیرم، نگاه دیگه نمیکنم، این حرام نیست. ولی چش آدم میفته اگر استمرار داد انسان حرامه. پس ببینید اگر به قصد ریبه نباشد حرام نیست. یه شرط دیگه هم البته فرمودن در فقه، میتونید به صورت خانومی نگاه بکنید به قصد ریبه نباشه، به شرط اینکه زینت نداشته باشه، آرایش صورتشون نداشته باشه. اینو جوانای متدینی که مقیدن بدونن، اگر این خانم آرایش داشته باشن به صورتشون نمیشه نگاه کرد. حالا در قضیه ازدواج کار راحت تره، واقعا خیلی راحت گرفتن، و جالبه که فرمودن حتی میتونن خانوم و آقا، حالا اینم جالبه، همه میگن آقا خانومو ببینه، اصلا خانوم هم میتونه آقا رو با پوشش باستر و اون مواردی رو که دین اجازه نمیده در غیر ازدواج میتونن ببینن خانوم و آقا با پوشش باستر راحت تر. البته این مربوط به آخرین مراحله، یعنی مراحل طی شده دیگه تقریبا اطمینان نسبی پیدا کردن که میخوان با هم ازدواج کنن، اگر تردیدی دارن میتونن ببینن، اگرم حیا اجازه نمیده مادر محارم میتونن قشن بدون پوشش مثلا بسته با پوشش باز طرف رو ببینن که خیالشون راحت بشه. خب سوال بعدیتون.
بله خیلی ممنون. سوال بعدی که هست، برای کسی که معیارش دینیه، آیا ظاهر مقبول از لحاظ چهره و بعدش چادر، حالا در هر نقطه‌ای که میشه مثلا تو خیابون مثلا یه چهره یا میدید با این ویژگی، آیا میتونه 50% انتخاب ما مورد قبول باشه؟ یعنی 50% قضیه رو حل شده بدونیم و بعد ملاک های دیگر یا خانواده ملاک قرار بدیم؟
نمیتونیم بگیم حالا 50%، ولی میتونه در حقیقت یه ویژگی های اولیه باشه، یه استارتی باشه، اشکالی نداره. الان تو محیط دانشگاه خانم یا آقا یه مدتی الان کسی رو تحت نظر دارن، آقا تحت نظر دارن، میان از نظر مشی و رفتار و پوشش و نگاه و اینا انگار تو فاز خودشونن، مناسبن. بله این میتونه عامل استارت باشه که حالا هماهنگی بکنن برن خواستگاری، ولی نه، کار اصلی حالا شروع میشه. فرایند خواستگاری بعد از خواستگاری شروع میشه. اونجا ممکنه برسن به این که نه اشتباه کردن، این خانم بله ظاهرشون این بوده، ولی نه یه مشکلاتی دارن که براشون مناسب نیستن دیگه. حالا فرآیند خواستگاری در حقیقت مدل ما برای ازدواج همین کتاب گلبرگ زندگی هست که 240 صفحه رقعی مطلب داره دیگه. همه این سوالات که الان شما دارید میفهمید توی کتاب هستا. حالا شما دیگه خدمتگزارتون هستیم داریم جواب میدیم، ولی بدونید یه مدل کامل در همه زمینه‌ها برای شما مطلب داره.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه. جناب دهنوی پرسیدن که حالا کلی بگیم بحث خجالتیه، یعنی اینکه چندین سالم تو این باب اومده بود، اینکه خجالت دختر خجالتی هستن، چندین خواستی بارم داشتن بدون دلیل به خاطر همین خجالت رد کردن، یعنی نتونستن سوال بپرسن یا مثلا یه بحثی مطرح بکنن. این مشکل خجالت داره خلاصه چیکارش؟
خب میدونید که کمرویی یک معلولیت، اصلا یه معلولیت اجتماعی بهش میگن و اختلاله، از بین ببرن، لطمه میخورن. ولی حالا راهکار داره. جناب دکتر افروز کتابی دارن، روانشناسی کمرویی. من به نظر میاد این کتاب رو بخونید، کتاب خوبیه. روانشناسی کمرویی کمک میکنن که ما چجوری کمروییمون رو از بین ببریم. به نظر من بعد با خود بندم یه تماسی داشته باشن، چون مسئله دیگه حالا کاملا روانشناختیه و یک اختلاله. اینو بتونیم ان شاء الله ما توصیه‌ای داریم راجع به خجالتی بودن ایشون که دستورالعمل داریم که اصلا چجوری شروع و یه فرایندی رو طی کنن که ایشالله به امید خدا کمرویشون از بین بره، این مشکل هم به تبعش از بین خواهد رفت.
خسته که نشدی، نشون بدین.
تشکر میکنم.
خب اگر حالا بحث دختر و پسر رو من یه توضیحی بدم، جلسه پیشای دهنوی راجبه این بحث مفصل تا حدودی بحث شد، سی دی هاشم هست انشالله، دوستانی که علاقه من هستن میتونن بگیرن روابط دختر پسر. ولی چون در این موضوع باز سوال زیاد بود، این موضوع خاص، من میپرسم که رفع ابهام بشه. پرسیدن حاج آقا بابت این که اگر قبل از ازدواج دختر و پسر با یکدیگر ارتباط داشته باشن، یه مدتی با هم باشن، بعد دیدن اگه خوبه با هم ازدواج بکنن، اگه دیدن رابطشون نمیتونه مناسب و مطلوب باشه، این ازدواج صورت نمیگیره و این کار ممکنه به نفعشون هم باشه چون همدیگر رو شناختن، آیا پیشنهاد میکنی پیش از ازدواج رابطه دختر و پسر یا خیر؟
البته کی گفته شناختن؟ کی میگه این ارتباطات قبل از ازدواج شناخت میاره؟ واقعا نمیاره. تو کافی شاپ میشه شناخت پیدا کرد؟ تو رستوران و تو پارک و اینا میشه شناخت پیدا کرد؟ دو تا جوانی که در اوج غرایز جنسی سرشار از عواطف، من معتقدم خانم های عزیز، آقایون، به خدا من رسیدم به اینا، لغلغه زبان نیست، 10 سال مشاور مردمم. 10 سال شما 1 سال با من آشنا شدید، ولی من 10 سال قبلش در سطح نیمه کلان، در سطح کشور مشاور جوانها بودم. والله رسیدم تو این رابطه ها همه چی هست جز شناخت، همه چی هست جز شناخت. چرا؟ چون دوتا جوان سرشار از عواطف در اوج غرایز. یه وقتی هم اگر آقا حالا به ذهنش برسه یه سوالی بکنه، بالاخره ما رابطه داریم برای شناخت دیگه، یه سوالی بکنه راجع به زندگی آینده‌اش، 2 دقیقه بعد از 2 دقیقه یه دفعه میگه که راستی چرا دیشب دیر زنگ زدی؟ اونقدر دلم طلب طلب میکرد، قلبم داشت کنده میشد، میرن باز تو همون حالا هوایه. چی میگه شناخت پیدا میشه؟ شناخت با همین مدل بعد از خواستگاری، سوالات جلسه اول، دوم، سوم. میدونید خطرناکه. شما الان رابطه برقرار میکنید چون در اوج غرایز جنسی هستید، از 4 سال از عواطف عرض کردم کنار هم قرار میگیرید، فعل و انفعالات و هورمونی در وجودتون شکل میگیره و ممکنه به هم نزدیک بشن. این دو جوان کم نبوده. جوانی گریه میکرد میگفت 2 سال انگشت ما به هم نخورد آقای دهنوی، بعد از 2 سال نفهمیدیم چی شد، اتفاقی افتاد که نباید بیفته. خب بله، اگر بگید نه خیر ما مراقب خودمون هستیم، خب شما تو این 1-2 سالی که با هم آشناست، 6 ماه 3 ماه هرچی، به قصد شناخت آیا عاطفه خرج هم میکنید یا نمیکنید؟ اگه نمیکنید خیلی جدی خانم ببخشید شما بنا دارید درستون رو ادامه بدید؟ ایشان بله آقا بنده. خب اینجوریه که چه اشکالی داره؟ فقه ما رو ببینید، جالبه ها، ببینید چه دین قشنگی دارید، همه چیش میزونه. سوال شده از مراجع تقلید ما آیا روابط کاری دو تا نامحرم حرام است؟ فرمودن خیر، اگر نگاهشون همون که عرض کردم به قصد ریبه نباشه، این رابطه عشق ورزی نباشه، قربون صدقه هم نرن، اینا چه اشکالی داره؟ ولی آیا واقعا این دوتا جوانی که کنار هم قرار میگیرن اینجوریه؟ اینا عشق ورزی نمیکنن؟ میکنن، عاطفه خرج هم میکنن، بعد کم میارن، بعد کم میارن. ما الان کم نداریم، واقعا ازدواج کردن نمیتونه عاطفه خرج شوهرش بکنه. نه خیر آقا، ما عاطفه خرج هم میکنیم، کم هم نمیاریم. مگه هندونه است که کیلویی باشه بخوریم تموم شه؟ نه خیر، ما ادامه میدیم. خیلی شما عاشق هم میشید یا نمیشید؟ بنده تو این سالا مورد نداشتم، با اطمینان عرض میکنم نداشتم، که اینا 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال این دوتا جوان با هم رابطه برقرار بکنن به قصد حتی ازدواج و عاشق هم نشن. شما عاشق میشید و بعد کروکور میشید و دست از اصولتون برمیدارید، حتی گاهی بدی های طرف رو خوبی میبینید. خانمی گریه میکرد آقا به بنبست رسیدم، فهمیدم ازدواجش اینجوری بوده، 2 سال قبلش رابطه داشته. گفتم خانم عزیز، مگه تو اون 2 سالی که رابطه داشتید نفهمیدی این آقا اینجوریه، این مشکلاتو داره؟ آدم صادقی بود، منصف بود. گفت چرا آقا؟ میدیدم، ولی بدی میدیدم، خوبی برداشت میکردم. آقا فوش میداد، فوشای کله قوچی، فوشای گنده بهم میداد، میگفتم ماشاءالله چه بزلگوه، ماشاءالله ماشاءالله چه خوشمشربی. منو هلم میداد، آدم خشنی بود، هلم میداد. یه بار هلم داد خوردم به دیوار، 3-4 دقیقه گیج میزدم، میگفتم ماشاءالله مرده، اقتدار داره، ماشاءالله ماشاءالله چه اقتداری. بله، کور میشه انسان، کر میشه. حب و کل شیعه یا امی و یا سم روایت داریم، عشق یه چیزی انسان رو کر و کور میکنه. اگه شما رابطه برقرار میکنید مراقب گوهر عفتتون هستید، 1 نگاهتون گناهالود نیست، 2 قربون صدقه هم نمیرید، 3 یعنی عشق ورزی نمیکنید، 3 عاشق نمیشید، 4 چه کر و کور بشید، دین اصلا مخالفتی با این رابطه نداره. الان دختر عمه و پسر دایی مگه محرمن؟ اینا محرم نیستن، اینا نامحرمن، میرن میان. خب بابا اینا پدر مادرش و خواهر برادرن دیگه، میرن میان، شب نشینی، مسافرت، حتی مسافرت من با نزدیکانمون دایی فرزندان مثلا اونم نوجوان داشتن، مسافرت رفتیم، اینا هم نامحرمن، خونه هم دیگه میرن. مثلا دخترمه به پسر دایی میگه که پسر دایی سلام، پسر دایی میگه علیک سلام دخترمه، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، خسته نباشید، متشکرم. دخترمه یه جزوه‌ای داری؟ من تو درس فیزیکم مشکل دارم، یه ذره کار کنم. آره پسر دایی، بفرمایید، اینم جزوه. خب اینا حرامه؟ حرامه، اینجور رابطه ها حرامه؟ کی گفته حرام؟ ولی اگه نه دختر خاله، عمه سلام، دخترمه، بعد اینا بعد رفتی و پش پش کردی و تلفن‌های پنهانی و رابطه‌های پنهانی، خب این میشه گرلفرند و بوی فرند، خب این میشه حرام، این میشه مشکل و همه این پیامدهایی که عرض کردم خدمتتون. این کارو نکنید، خواهش میکنم عزیزان من. ازدواج مهمترین رخداد زندگی شماست. من تو تلویزیونم گفتم من کاری به رابطه دختر و پسر ندارم، میخوان داشته باشن کاری به اون ندارم، من چی کار دارم؟ بحث من اصلا نیست. من عرضم اینه، اگرم رابطه برقرار میکنید نباید این به ازدواج منتهی بشه. دنیای ازدواج با دنیای رابطه دختر و پسر فرق میکنه، این یه دنیای مقدسه عزیزان، وصلش نکنید به ازدواج، عاقلانه ازدواج کنید و عاشقانه زندگی کنید. اینجور ازدواج کردن ها ازدواج عاقلانه نیست و بسیار خطرناک.
جناب آقای دهنوی پرسیدن که حالا سوالی که هست اینطوریه که من به تازگی جدا شدم از شوهرم، اصلا قصد ازدواج فعلا ندارم، از لحاظ زیبایی و مسائل دیگر هم مشکلی ندارم، حتی خواستگار پسر هم دارم، ولی نمیتونم ازدواج کنم. به نظر شما تصمیمی درستیه؟ بعد پرسیدن تو ادامه سوالشون این که من حتما باید حالا با اینکه طلاق گرفتم ازدواج کسی ازدواج کنم که مثل خودم قبلا ازدواج ناموفق داشته است یا نه؟
بله ببینید، اولا که میفهمن من الان قصد ازدواج ندارم یا مثلا دیگه تا آخر عمر ازدواج نمی کنم، این که حرف درستی نیست. الان تحت فشار هیجانات اون داستان طلاق هستید شما، یه مدتی بگذرید ایشالا آروم میگیرید و اتفاقا میگم بگذرید آروم بگیرید. اصلا صلاح نمیدونم چه آقا چه خانم بلافاصله بعد از جدایی ازدواج کنه، چون احتمال عوامل خودتحمیلی هست. چی عوامل خودتحمیلی؟ رو کم کنی. الان جدا شده این خانم، یه خواستگار میاد اصلا شرایطو نداره، بله رو میگه، چه قصدی داره؟ میخواد برسونه به طرف که ببین فکر کردی من خواهان ندارم، دیدی طلاق گرفتیم ادم تمام شد، بلافاصله خواستگار داشتم. این خیلی خطرناکه، اصلا بذارن یه مدتی بگذره و ازدواج کنن، هم جوانن، هیچ معنی برای ازدواجشون نیست. اما اینکه آیا من باید با همتای خودم ازدواج بکنم، بنده نظرم همینه، واقعا معتقد به اصل همتایی در این قضیه هستم. میدونید نکتش همینه، سرزنش های بعدی از بین میره. شما الان دختر خانم هستید که ازدواج فرمودید و بعد طلاق گرفتید، حالا بستگی هم داره ها، یه وقت دوران عقد بودن جدا شدن، ظاهرا اینو نفرموده بودن، یه وقت نه ازدواج کرده بودن ازدواج رسمی و دیگه الان دوشیزه خانم نیستن، باز این مقداری کارو سخت‌تر میکنه. بیشتر تاکید میکنم با همتای خودشون. میدونی چرا؟ چون اون آقا پسره، او ازدواجی نداشته، تجربه ای نداشته، ممکنه خدای نخواسته فردا منت سرتون بذاره. منت سرتون بذاره. نه آقا جوان خیلی خوبیه، من مطمئنم که منت سرم نمیذاره. مامانش منت بذاره، مادر شوهر، خواهرش منت بذاره. چرا انسان این کارو بکنه؟ این اصل همتایی. لذا حتی من توصیه میکنم ممکنه برای کسی خدای نخواسته پیش بیاد همسرشون فوت شدن، فرزندی دارن، من میگم بهتره شما با کسی ازدواج کنید که او هم یه فرزند داره. ببینید اصل همتایی. چرا؟ منت ها از بین میره. یک دو، شما یه فرزند دارید، او هم یه فرزند، شما به خاطر فرزند خودتون مجبورید به فرزند او توجه کنید و او به خاطر فرزند خودش مجبوره هوای فرزند شما رو داشته باشه، زندگیتون خیلی خوب و شیرین میشه. ولی اگه یکی فرزند داره او نداره، ممکنه به این فرزند توجه نکنه، به ویژه اگر مادر باشن، یعنی این فرزند فرزند خانوم باشه، خیلی رنج میبرن. سعی کنید اصل همتایی رو رعایت بکنید. البته اگر عقد بودید و جدا شدید، نه دیگه این حالا خیلی ما حساسیتی نداریم چون نقصی نیست، اما اگر نه دوشیزه خانوم نیستید، بهتر اصل همتایی رعایت بشه.
بله پرسیدن، حالا این سوالم جالبه، لطفا بفرمایید هدف ما از ازدواج واقعا چیست؟ غیر از رابطه جنسی چیز دیگری هم به دست میاریم؟ اگه قرار با ازدواج ما ماشین بخریم، خونه بخریم، پیشرفت بکنیم، به تحصیلات برسیم، بدون ازدواج هم میتونیم به این راه برسیم؟
نه، ازدواج فقط ادفاع غرایز جنسی نیست، اون یک هدفه. احساس مسئولیت انسان اصلا بیشتر میشه، شخصیت اجتماعی انسان بالاتر میشه. ببینید متأهل و خداییش بیشتر از مجرد تحویل میگیرن. اصلا خیلی جا استخدام میخوای بشی میگن متأهل یا مجرد، به مجرد میگن اصلا شغل نمیدن، اعتبار انسان تو جامعه بالاتر میره، اصلا استعدادهای انسان شکوفا میشه. آدم تو مجرده چون مسئولیتی رو دوشش نیست، واقعا استعداداش شکوفا نمیشه، ولی حالا مسئولیتی رو دوششه، زحمت میکشه، شناسایی میکنه، شکوفا میکنه. اصلا اصل مورد محبت قرار گرفتن اینه، نیازه. میدونید که ما نیاز داریم بهمون محبت بشه. چی آقا؟ خب مامانم به محبت میکنه، من زن میخوام چیکار کنم؟ محبت مادر با محبت زن زمین تا آسمون فرق میکنه، زمین تا آسمون. ابدا محبت مادر به فرزند جای محبت همسر به آقا رو نمیگیره، و برعکسش پدرم به محبت میکنه یه جنس مخالف هم هست. نه، محبت شوهر چیز دیگه است. و اصلا نیازم به محبت کردن این غریزه است. اینا رو عزیزان جدی بگیرید، خیلی ازدواج فایده داره. ولی بعضی فکر میکنن ادفاع غرایز جنسی، خیلی من اینو که مثلا در خودم کشتم فرض کنید، یا حالا مثلا به شکل موقت به شکلای دیگه، حالا من نیازم هم برآورده میکنم. به قول ایشون فرمودن ماشین و خونه و اینام که مجردی هم آدم میتونه. نه، ازدواج کنید. ازدواج واقعا مایه روش رو ارتقاء انسانه.
پرسیدن باز در این موضوع که علاقه اصلا ندارم، حالا از خانوما بودن که فوق العاده به درس علاقه مندم و مرتب دارم ارتقای تحصیلات میدم، ولی هیچ علاقی به ازدواجم خواستگارم داشتم، این علاقه به ازدواج چگونه به کسبش بکنم؟
اگر واقعا به خاطر تحصیل، یعنی چنان محبت درس رو دارن که عرض کردم خطرناکه، اشتباه، این قابل جمعه، شما میتونید درسم بخونید ازدواج هم بکنید. البته اگر محبت شدید زیادی به درس دارید، مطمئن بشید که این آقا میذاره شما درس بخونید و اون عکس العمل اولیه خواستگار مهمه. خیلی اشتباه میکنن متاسفانه تو فرآیند خواستگاری. الان خانم آقا اومده به خواستگاری، آقا میگه که خانم من دوست ندارم همسرم شاغل باشه، بعد خانم میگه که نه من اصلا میمیرم بدون شغل، نه خیر. آقا میگه برا نه من دوست ندارم. خانم میگه پس هیچی، ببخشید، خداحافظ شما. آقا بالاخره میبینه شرایطی داره این بنده خدا، حیفه. میگه حالا پس بذارید من یه دیگه دو ماهی یه چند روزی تعملی بکنم، حالا یه فکری بکنم. بعد میاد میگه که خیلی خوب، پس شما شاغل باشید اما به شرط اینکه لطمه‌ای به زندگیم نخوره. بعدم خانومم خوشحال، آقا اجازه داده، ازدواج میکنه. میگن کجا؟ سر کار. نخیر. خودت گفتی؟ بله گفتم، به شرط اینکه به زندگیم لطمه نخوره. خب کجا میخوره؟ میخوره. وقتی من میام نهارم سرده، یا مثلا خلأهای عاطفی دارم، وقتی تو رو من نمیبینم دلم یه جورایی میشه، کلی بهانه میاره نمیذاره. حالا خانوم علاقه به تحصیل داشتن، دچار افسردگی ماژور میشن، زندگی تلخی میشه. در زمینه‌های مختلف اینو دقت کنید، منافاتی واقعا نداره. اما اینکه من علاقه به ازدواج ندارم، خب اینو باید یه کار کارشناسی بکنیم، یه کار روانکاوی بکنیم. اگر این داستان تحصیل جلوشو بگیرید برید ازدواج کنید. اما نه، شما یه خانم مردگریزید، یه خانم ضد مردید، اصلا ضد ازدواجید، از ازدواج بدتون میاد، وحشت دارید، ترس دارید، دلهره دارید، استراب دارید، این بدونید نکته داره. یا یه خاطره تلخ در دوران کودکی، یا پدری خشن. میدونید ما اینا همه رو داریم. دختر خانم الان تن به ازدواج نمیده، میدونید چرا؟ پدرش بسیار آدم خشنی بوده، دائم مادرش رو کتک میزده، مرد براش یه غوله، یه دیوه. اون دیگه فکر نمیکنه که همه مردا که مثل پدرش نیستن. این رو به نظر من اگر چنین چیزی باید یه مقداری ما کار مستقیم روحی روانی بکنیم، بتونیم آروم آروم با گفتمان درمانی در حقیقت گفتگو بکنیم و این مشکل رو از بین ببریم ان شاء الله.
جناب آقای دهنمی پرسیدن که حالا 20 تا خواستگار داشتن، دختر 17 سالم هستن، از اوناست که خلاص پاشنه در خونه کنده میشه. بعد پدرشون میگه که این دختر باید برای من بمونه برای همیشه، به هیچ عنوان من نمیذارمشون ازدواج کنه. حالا اینا بابت اینکه یک جلسه تنوع داشته باشه من مطرح کردم، اما از این قبیل سوال بوده که مخالفت پدر مادر زیاد بوده، اینم یه توضیح بفرمایید.
به نظر من ستمه، واقعا ستمه این در حق فرزند، این ظلمه، نباید بکنن این کار. یعنی چی برای من بمونه؟ آخه این اشتباه، اون نیازهایی داره انسانه. شما دارید از یه چیزی که واقعا او رو رشد میده و اصلا مستحب مؤکده، درسته ازدواج واجب نیست اما مستحب مؤکده. چقدر تأکید شده، دارید معنا میکنید. من تقاضا میکنم اگر این پدر عزیز هم هستن در جمع حاضر، من خواهش میکنم، حالا البته عجله نکنن، 17 سالشونه، بزن از اون دوره نوجوانی خارج بشن، دختر خانمشون وضعیت تحصیلیشون اینا مشخص بشه، دانشگاه نمیخواستن برن که به یکی از هم 25 تا جواب بدن، ایشالا برن سر زندگیشون. اگر هم که میخوان درس بخونن، بذارن یکی دو ترم. عرض کردم من نظرم برای دخترهای عزیزم اینه که دو ترم دانشجوها جواب رد بدن، دو ترم، ترم دو. میدونید نکتش هم اینه که الان کنکور قبول شده، میخواد وارد دانشگاه بشه، ازدواج میکنه، دو سه تا مشکل ایجاد میکنه. یکی این که اصلا این آقا ممکنه نده، بعد دبه در بیاره. ما زیاد داریم دبه در میاره، میگه من نمیخوام بری توی محیط دانشگاه، من شما دیگه همسر من هستی و اونجا اختلاط و چیچی اینا اجازه نمیده. ولی اگه دو ترم رفته باشه خودش حیفش میاد، این دو ترم رفته، ترمای بعدی هم بره لیسانس بگیره. و برای خودتونم خوبه که پاتون صفر بشه، چون در موارد ما داشته، ما دختر خانم رشته خیلی خوبی هم قبول شده، خواستگار خوب و مناسبی هم اومده براش، بعد گفته خب چه مرضیه درس بخونم، من میخواستم درس بخونم، خواستگار خوشتیپتر و پولدارتر و مثلا با کلاستری داشته باشم، خب من شوهر با کلاس گیرم اومد دیگه، چرا درس بخونم؟ بعضی هم این فکر رو دارن، نمیخونه. دو ترم بخونید و بعد ایشالله جواب مثبت بدید.
خانم بهروزی میکروفون اومد دست شما.
بله
بفهم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دهنوی. 80% از ازدواجای الان با دوستی قبل از ازدواج.
چند درصد فرمودید؟
80% تقریبا.
آمار گرفتین؟
تقریبا.
شما جرئت نداریم اینجور چیزا آمار بدید. تقریبا. خب حالا بفهمید بین 10 تا 80% که مقدار به احتیاط نزدیکتر باشه.
اصلا 5% نمیگیم 80%.
نظر کرده. خب بفرمایید.
بعد اینم که یه حقیقت تو جامعه ما دختر و پسر با هم دیگه آشنا میشن، حالا به قول شما اصلا شاید کار درستی هم نباشه، ولی خانواده ها وقتی که پسر میره خواستگاری هیچ کمکی بهش نمیکنن، حتی بدتر میکنن این جریانو. حالا چی کار کنیم که هم خانواده و هم دختر پسر مشکلاتشون کمتر بشه تو این جریانا؟
بله متشکرم. ببینید خب من برداشتم این بود که خانم آقا با هم ارتباطی برقرار کردن و میخوان ازدواج کنن، خانواده ها مخالفت میکنن، خانواده ها زیر بار نمیرن، به ویژه معمولا مادر آقا پسر زیر بار اینجور ازدواجی نمیره. ببینید این واقعیتیه. هر حال مادر فرزندش رو بزرگ کرده، دوست داره خودش دخیل بوده باشه، خیلی از مادرها که اصلا آرزوشونه، باور کنید وقتی دیگه جوانشون به سن ازدواج میرسه یک کیفی میکنن، یک لذتی میبرن، دختر رو دید میزنن، از سوال میکنن، هی مورد، خلاص دنبال مورد هستن، تو محافل مجالس سفارش میکنن، واقعا لذت میبرن، آرزوشه بالاخره خودش یه اقدامی بکنه، نه انتخاب کنه ها. انتخاب مادر غلطه بدون تردید، اقدام حق او هست. لذا وقتی میبینه پسرش خودش و دختر خانم اینو گیر آورده و ارتباط برقرار کردن زیر بار نمیره. خیلی خوب، حالا یا همینجور مخالفت میکنن سن اینا میره بالاتر، خانم فرصتها رو از دست میده، یا پسر با زور و قلدری و قشقرق و اینا بالاخره مامان رو راضی میکنه. خب این مادر چون عروس خانومش خودش انتخاب نکرده نابودش میکنه. من بهتون میگم نابودش میکنه، یعنی بعضی از مادر شوهرها، به مادر شوهرها توهین نشه، بعضی از مادر شوهرها که خودشون عروسشون انتخاب کردن بیچارهش میکنن، خدا نکنه که دیگه خودش هم انتخاب نکرده باشه. حالا برای این که لبخندی بر لبتون بشینه، خانومی میگفتن دهنمی بیچارم کرده، مادر شوهرم نابودم کرده. گفتم چی میگه؟ گفتن چیزی نمیگه، حرفی نمیزنه. گفتم بعد چجوری نابودت کرده؟ گفتن این ماری که به قورباغه نگاه میکنه. ماری که به قورباغه، دیدید مار نگاه میکنه، زوم میکنه، هیپنوتیزمش میکنه که بندازه به قاپه. اینجوریه. بعد دختر عزیز من خودت رنج میبری. گذشته از این که حالا حضرت عالی میفرمایید که ازدواجا غالبا اینجوریه، من اینو قبول ندارم ها. شاید شما یه فراوانی دور و بر شما بوده، یا حالا ممکنه شما بفهمید که آقا من سراغ دارم آدمایی که اینجوری ازدواج کردن خوشبختن. از کجا میدونید؟ از کجا میدونید واقعا؟ شما تو زندگی خصوصی اونا هستید؟ خدا گواه میاد به من مشاور که مورد اعتمادشم، دختر خانم میگه ده نبی من مادرم نمیدونه، من بد ازدواج کردم، الان به بنبست رسیدم، دارم میسازم و میسوزم، ولی نمیتونم به خانوادم بگم چون مامانم مخالفت کرد، پدرم مخالفت کرد، مشاور مخالفت کرد، عمه و عمو و دایی همه مخالفت کردن، گوش ندادم، جواب بله دادم، وادارشون کردم، ازدواج کردم، الان به بنبست رسیدم. خب خانم چرا به مامانت نمیگی؟ خب اگه بگم اولین جملهش اینه خاک تو سرت کنن، نگفتم ازدواج نکن؟ اولین جمله مامانم اینه. سرکوفت ها، سرزنش ها، شما از کجا میدونید خوشبختن؟ شما تو زندگی خصوصیشون هستید؟ نیستید. آیا الان همه مسائل خصوصی زندگی شما رو دیگران میدونن؟ عموی شما میدونه؟ نمیدونه واقعا. برادر من مسئول خصوصی زندگی منو نمیدونه، مادر من نمیدونه، و جالبه منم مسئول خصوصی برادرمو نمیدونم. دورا دور یه واقعیتیه. حالا اصلا از کجا معلوم؟ حالا جوجه رو آخر پاییز میشمارن. میدونید متاسفانه مشکلی که ایجاد میکنه این رابطه ها عزیزان من اعتمادها سلب میشه. حالا من چون فرصت کم بود مختصر بنام بر جواب هست، کتاب رو ببینید، اعتماد شما از هم دیگه سلب میشه. البته در عده ای نه ها، این عمومی نیست، ولی در عده ای آقا میگه خب این خانم با من رفیق شد، این دو سال با من رابطه داشت، نکنه با کس دیگه بوده، نکنه الان با کسی رابطه برقرار کنه، این که نتونست خودش رو نگه داره، شاید الان نتونه، اعتمادش سلب میشه. ما الان دارم عاشق و معشوق ازدواج کردن، عاشق در و صبح هفته صبح رو معشوق قفل میکنه تا چهار بعد از ظهر، زندان بازداشتگاه گلدیتس قفل میکنه در و روش، رو تلفن قفل زده، باورتون میشه؟ عاشق اعتماد نداره الان به این خانومش ازدواج کرده، خانوم هم همینجور اعتمادش سلب میشه. اینا رو دقت کنید، اینا واقعا نکات مهمیه و مشکلات درست میکنه. من موافق نیستم در هر صورت. حالا میفرمایید فرهنگ شده، خب یه چیز غلط ممکنه فرهنگ بشه، خب ما باید درستش کنیم، وظیفه ما همینه و وظیفه شما عزیزانم اینه که بیایید دست به دست هم واقعا بدیم. من یه نفرم، دهنوی یه تنه نمیتونه کاری کنه. خب شما عزیزانی که علاقه مندید، به هر حال لطف و مرحمتتون شامل حال ما شده، مورد اعتمادتون هستیم، حرف ما رو قبول دارید، گوش میدید، واقعا بیایید شما هم شروع کنید، اینجوری ازدواج نکنید. خب کم کم فرهنگ میشه. فرهنگ چجوری درست میشه؟ خب زحمت میخواد، تلاش میخواد، خیلی مسائل رو میشه عزیزان عوض کرد. این ازدواج ازدواج غلطیه.
حالا در موضوع بحثی که الان بابش باز شد، این مطرح شده که جناب دهنوی چطوری میشه با دو جلسه خواستگاری ما مثلا مورد نظرمون رو بدونیم، شناخت پیدا بکنیم؟ ممکنه که این ارتباط دختر رو به سر تکمیل بکنه این پیش از خواستگاری رو؟
آخه نه، اگر فرآیند خواستگاری درست شکل بگیره، ببینید اشکال بعضی از جوانای ما درسته ها، میگن آقای دهنوی با یه جلسه خواستگاری میشه شناخت پیدا کرد، خب چرا یک جلسه؟ ما اونجا رو باید درست کنیم. بنده عرض کردم ازدواج‌های مدرن مخالفم. ازدواج‌های مدرن همین که خانم عزیز و محترم فرمودن، ازدواج مدرنه، من مخالفم. خب دهنوی مدل داری؟ بله. من میگم ازدواج سنتی رو باید بروزش کرد، بروز. بله، بنده با ازدواجهای سنتی اونجوری هم مخالفم، هر دوش غلطه، ولی یه سنت رو آدم میتونه بروزش کنه. چی جوری؟ فرآیند خواستگاری شروع بشه، عجله نکنید، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، سوالات جلسه اول. شما گلبرگ زندگی رو ببینید کتاب رو، بنده سوالات جلسه اول رو طرح کردم براتون، اینقدر کار رو راحت کردم، نیومدم محور بهتون بدم، خود سوال رو براتون طرح کردم. نکته، چرا این سوال؟ نکته، کجا میتونیم این سوال رو نپرسیم؟ نکته، ما اصلا با چه هدفی داریم این سوال رو میپرسیم؟ سوالات جلسه اول، سوالات مشترک، خانم آقا از هم میپرسن، سوالات اختصاصی خانم از آقا، آقا از خانم، سوالات جلسه دوم، جلسه سوم، بعد تحقیقات، از کی تحقیق کنیم، چی بپرسیم، از چه مجاری ما تحقیق کنیم، چجوری مطمئن بشیم این تحقیقات پاسخ‌ها درسته، اینا همه اینا اومده. من معتقدم اگر فرایند خواستگاری درست بگیره، اصلا نیازی ما به این رابطه‌های قبل از ازدواج نداریم، نگران نباشید. مهم اینه که ما اینجا رو جدی بگیریم، ولی متاسفانه بعضی از خانواده اجازه نمیدن. آقای دهنوی شما میگی سه جلسه گفتگو، 10 دقیقه اجازه نمیدن ما با هم حرف بزنیم. بدبختی اینجاست، اینا رو باید درست کرد. خواستگار اومده 10 دقیقه، تو این 10 دقیقه 20 بار میان در میزنن که زود بشین دیگه، چی میگین؟ بابا چون هنوز بسم الله نکردیم ما. یا عزیزی میفرمودن که خواستگار که میاد در که چارتاق وا میکنن که میشیننم از اون دور، خودشون نظارت میکنن، این داش کوچیکم هم میارن وسط ما وای میسته تا عنوان پلیس، من این ور اون آقام اون ور میاد این وسط وای میسته تا ما اینجوری ما میتونیم حرف بزنیم، به پا میذارن. اینا اشتباهه بابا جان، این خواستگاریه. دین رو ببینید چقدر راحت گرفته، اجازه میده گفتگو کنن. من این نیست بابا، بچه شما آقل مراقب خودش هست، ضوابط دین و اخلاق رو رعایت میکنه. عزیزان بزرگترها، تو رو خدا اجازه بدید، به خدا قسم بنده دخترم ازدواج کرد، یعنی گفتم هر مقدار دوست دارید حرف بزنید، هر مقدار، حتی هیچ اشکالی نداره، البته با حضور یکی از اعضای خانواده، بیرون برن، اینا نامحرمن، نامزدن، بیرون برن، تو بیرون هم همدیگر رو ببینن، راه رفتن همدیگر رو ببینن. ولی من موافق نیستم بدون یک شخص سالسا، چون موضع تهمته. یه نزدیکی آشنایی ببینه این دختر خانم با این آقا، میگه این کیه؟ اون که علم غیب نداره بدون این نامزدشه، خواستگارشه، موضع تهمته. ولی نه، اونجا به پاهه باشه، این نداره، این داشت کوچیکه، یه کسی ببینه میگه آه این داداشش، حالا میدونه که میفهمه، حدس میزنه که داستان چی باشه. اگر واقعا فرایند خواستگاری درست شکل بگیره، ما میتونیم ایشالله در ازدواجمون موفق
باشیم. جناب دهنوی حالا پرسیدن که فاصله این جلسات خواستگاری چقدر باشه، بعد این ادامهش هم پرسن چیزی به نام دوره نامزدی که خطبه عقد خونده نشده، توصیه میکنید یا نه؟
بله بله، اصلا همین دیگه، فرایند خواستگاری دوره نامزدی، عرض کردم از لحظه خواستگاری تا قبل از عقد، یک ماه، دو ماه، سه ماه. من نظرم اینه بیشتر از سه ماه نذارید کش پیدا کنه، افراط و تفریط غلطه. بنده به تجربه رسیدم حد اکثر سه ماه، بیشتر شد تردید، تزلزل، شک، نقاط منفی طرف پررنگ میشه، آدم دچار تردید میشه، یه جورای دچار وسواس میشه. ولی بله، نهایتا حدود سه ماه. البته ممکن حالا طرف غریبه است، فاصله دوره، اینا حالا یه مدتی این وسط مثلا یک ماه دو مثلا ارتباطی نبوده، این ممکنه تا ده ماه هم طول بکشه، اون مورد نداره. اما اگر نه، یه شهر هستن جلسات فاصله هاش خیلی طولانی نمیشه، نذارید بیشتر از سه ماه بشه. حالا فرمودن فاصله جلسات، این کاملا بستگی داره به شما. ممکنه شما جلسه اول که گفتگو میکنید ابهاماتی ببینید، تناقضهایی توی گفتهای طرف ببینید، احساس کنید نیاز به تحقیق دارید و تحقیق بیشتر، میگید که انشاءالله تماس بگیرید یکی دو هفته دیگه تا ما یه وقت بعدی رو تعیین کنیم، چون حالا شما میخواید تحقیق کنید. اما نه، گفتگوی جلسه اول میبینید گویا اوضاع بر وفق مراده، شما خیلی نیاز به تبادل فکر و تعامل و اینا ندارید. هفته بعدش جلسه سوم میذارید. حالا من معمولا نظرم اینه که جلسه سوم خانواده دختر خانم برن خونه آقا پسر. من نمیدونم در اصفهان رسم هست؟ خیلی عالی و خوبه، تهرانی های اصیل چنین رسم میدارن. متاسفانه در خیلی از استانهای ما اصلا همچی چیزی نیست، یعنی تا بعد از عقد اصلا نمیبینه خانواده دختر منزل آقا پسر رو، اصلا نمیبینن. بعد از عقد اونم حتی بعضی ها به عقد هم اجازه نمیدن که بره خونه آقا پسر. آقا میاد ها، ولی خیلی رسم خوبیه. ولی بعد از دو جلسه که اومدن میرن خیلی فایده داره. این دقیقا برمیگرده به وضعیت شما، ولی نمیشه واقعا کلیشه یک زمانی رو تعیین کرد، این بستگی به نیاز شما داره.
سوالا بپرسم تا خانم مراد آماده میشه. اگر به خواستگاری دختری رفتیم و همه این شرایط که یک دختر برای ازدواج داره داشته باشد، ولی از لحاظ زیبایی در حد مطلوب نباشد، به اصطلاح به در آدم ننشیند، آیا با این دختر ازدواج بکنیم یا نه؟
اگر شرایط مطلوب شما رو دارن، اخلاق، دیانت، نه دیانت باز نگم، همون اعتقادات مشترک و خانواده و شرایط مطلوب نسبی، به ویژه ارزش‌های اخلاقی، چون اینا تو زندگی مشترک عزیزان خیلی مهمه، ارزش‌های اخلاقی. شما به دیده مادر بچه‌هاتون الان به ایشون نگاه کنید، اگر شما آدمی هستید که جزو 95%ی که خیلی این داستان براتون مهم نیست، 5%ی که میخوام عرض کنم نیستید، به خدا توکل کنید، در 95% آدم ها خداوند محبت رو ایجاد میکنه. به ویژه که ما روایت داریم وقتی دختر و پسر محرم میشن، خدا یه فرشته اینو میفرسته میگه برو محبت اینا رو تو دل هم ایجاد کن. 5% تقاضا میکنم این کار رو نکنن. کیان؟ آدمایی که آستانه حسیشون پایینه، حساسیتاشون بالاست، نفوذ ناپذیرن و راحت نتونستن با موارد مشابه کنار بیان، خودشونو میشناسن. آدمای سختگیری هستن، من تقاضا میکنم ولو همه شرایط شما رو دارن، از خیرشون بگذارید که بعدن براتون مشکل ایجاد نشه.
خانم مرادی فقط سری سالتون بپرس. خانم مرادی، خب اگه رفتن که، حالا من سوال بعدی که حالا بیشترین فضای سوالات رو بهش اختصاص داده بود این بود که این کلی هم باشه و جنبندی هم باشه، جناب دهنوی، اینه که ازدواج نیمه گمشده الهی را با ازدواج ما به دست میاریم یا خیر؟
اگر ما درست ازدواج کنیم بله قطعا. اصلا انسان واقعا ناقصه، ما ناقص هستیم، با ازدواج کامل میشیم، ولی اگر درست ازدواج کنیم. من بهتون بگم اگر غلط ازدواج بکنید، فرمودن ازدواج کنید نیمی از دینتون کامل میشه. بنده به ضرس قاطع عرض میکنم اگه غلط ازدواج کنید همون نصف نیم ایمانتون هم از بین میره، نه تنها کامل نمیشید، نقصتون بیشتر میشه. بله قطعا واقعا ازدواج عامل تکامله، البته اگر درست ازدواج کنید.
خیلی ممنون آیدین، همین صحبت پایانی رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من فقط تشکر می‌کنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که واقعا ما رو شرمنده کردن امشب، مورد لطف قرار دادن و این همه ساعات طولانی رو دل دادن و گوش دادن. از خدای بزرگ برای